گر بوینا دادف گرم و هزدکم گر بوینا دادف گرم و هزدکم
آخ دلی و دلالی ریحان جان خونی و هم خیالی ریحان جان زملیک و زلالی ریحان جان
جان جان گچکام ریحان جان 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 گچکام ریحان جان
آخ دلی و دلالی ریحان جان خونی و هم خیالی ریحان جان زملیک و زلالی ریحان جان
جان جان گچکام ریحان جان 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 گچکام ریحان جان
دانستن دریچه رو به آگاهی پرسش های جور و جور جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو موتور جستجو
به نام آفریدگار یکتا چرخهای این موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال با من دکتر کیانا فرحی. جامعه داروسازان ایران از سال 1354 تعیین روزی به نام روز داروساز رو دنبال می‌کرد. تعیین تولد زکریای رازی به عنوان روز داروسازی نخستین بار در ایران توسط یکی از دانشیاران دانشکده داروسازی تهران انجام شد و در سال 1355 برای نخستین بار روز پنج شهریور توسط جامعه داروسازی ایران به عنوان روز داروسازی نامگذاری شد. با گسترش علوم و پیدایش افق‌های نوین در شیوه‌های درمانی، داروسازی و خدمات دارویی مفاهیم نوینی پیدا کردند مثل حرفه‌گرایی، اخلاق حرفه‌ای و بیشتر از همه استفاده از داروهای نسل جدید در این سن.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
چیزی که در دنیای داروسازی مورد اهمیت قرار گرفت این بود که روش‌های جدید سبب به وجود آمدن داروهای مؤثرتر بودند و در بسیاری از موارد اطلاق علم مواد به عنوان تعریفی برای شیمی از یک طرف و تولید مواد خالص در صنعت دارویی یکی بودن این دو را بیشتر از قبل آشکار می‌کنه، یعنی صنعت و فناوری در علم داروسازی یکی از پایه‌های نوین به شمار میاد. برای سنتز یا ساخت انواع نانو داروها به ویژه نانو داروهایی که همراه با ذرات مختلف هستند روش‌های بسیار گسترده و پیشروی در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیره. نانو داروها و آنچه که در دنیای آینده داروسازی رو تشکیل می‌دهند ترکیب علم و صنعت هستند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو میکنم با دکتر نیایش محبی داروساز، دبیر علمی 21مین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران. دکتر محبی، در رابطه با همایش بفرمایید و سرفصل‌هایی که در نظر گرفتید.
عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ما امسال میزبان 21مین همایش انجمن علمی داروسازان ایران هستیم. 2600 نفر شرکت کنند داریم که عمدتاً داروسازان هستن، حالا عمومی و متخصص، و همینطور شرکت کنندگانی از همکاران پزشکی عمومی داریم. برنامه ما در طول 3 روز 7-8-9 شهریور انشالله برگزار میشه که در 5 سالن به طور همزمان هست و محور اصلی همایش نقش داروساز و داروسازی در حکمرانی سلامت هست و پنل های متعددی رو سعی کردیم با همکاری انجمن های مختلف و سندیکا ها برقرار بکنیم.
خانم دکتر، در این همایش چه نکاتی مد نظرتون بوده؟ هم گلایه های داروسازان دارن مبنی بر این که به هر حال مجوز داروخانه داری شاید باید قدری سختگیرانه تر باشه، و هم این که در رابطه با فراهم آوری دارو مردم گلایه هایی دارن.
واقعیتش انجمن علمی داروسازان رسالت اصلیش آپدیت نگه داشتن و بروزسازی همکاران با توجه به علوم هست و اصل فعالیت ما صنفی نیست.
درسته.
منتها توی پنل‌های متعدد سعی کردیم به نیازهای همکاران و مردم هم نگاه بکنیم بر اساس اویدنس بیسد مدیسین. می‌دونید تو مباحث صنفی بیشتر صحبت‌ها هول و هوش خواسته ها می‌گذره. تو همایش ما صحبت‌ها در رابطه با این هست که بهترین نحو پیاده سازی علوم روز برای افزایش سلامت جامعه به چه ترتیبی خواهد بود، یعنی همکاران داروساز به چه نحوی میتونن بهترین اطلاعات رو داشته باشن و چطور میتونن در حقیقت فراهم آوری داروهای با کیفیت، مصرف منطقی داروها برای سلامت جامعه ایفای نقش بکنن.
بله. خب خانم دکتر محبی، الان وضعیت علم داروسازی ما چی هست؟ برای اینکه شما راجع به در واقع بروز رسانی صحبت کردین، خیلی این روزها صحبت از داروهای نسل جدید، داروهای نانوی یا هوش مصنوعی، آیا در این زمینه در همایی صحبت خواهید کرد؟
اتفاقا تمام مواردی که شما اشاره کردین، چون عرض کردم ما 5 سالن همزمان داریم، بخش های متنوعی قراره که پوشش داده بشه. همونطور که فرمودین هوش مصنوعی، البته خب با رویکرد داروسازی، یه بخش کوچکی مقدمه از هوش مصنوعی در طب رو داریم و بعد از اون اینکه در داروسازی چه نقشایی میتونه داشته باشه مطرح خواهد شد. در مورد فراورده های به طور کلی نوین دارویی، حالا یه بخشی مربوط به نانو هست که انجمن نانو قرار هست پنلی رو در خدمتشون باشیم، یه بخشی راجع به دارورسانی های جدید یعنی اشکال دارویی متنوع جدید صحبت خواهیم کرد، و همینطور راجع به داروهایی که جدید وارد بازار دارویی دنیا و حالا به تبع اون وارد داروی بازار داروی کشور خودمون شدن. همینطور یه سری از داروها در بازار دارویی بودن اما تغییر جایگاه داشتن. چند تا پنل هم تو همین حوزه داریم که انجمن محترم قلب با همون همکاری دارن، انجمن محترم قدرت همکاری دارن، همکاران پوست درگیر هستن در همایش تا بتونیم بهترین رو به همکاران ارائه بدیم.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم خانم دکتر. اگر نکته‌ای دارید در رابطه با همایش بفرمایید، اگر نه متشکرم از شما.
منم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که همایش بتونه گام موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته باشه و از همه دعوت میکنم، به خصوص همکاران داروسازم که تشریف بیارن و با حضور خودشون همایش رو پررنگ تر بکنن. متشکرم.
گفتگو کردم با دکتر نیایش محبی، داروساز، دبیر علمی 21مین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشون. رادیو جوان، موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. کاربرد فناوری نانو در پزشکی که از اون به عنوان نانو پزشکی یاد میشه، امکانات هیجان انگیز بیشماری رو ارائه میده. در اینجا ما در مورد دو جنبه مهم نانوپزشکی، یعنی تحویل دارو و مهندسی بافت، بحث میکنیم. در سالهای اخیر پیشرفت‌ها در زمینه فناوری پزشکی و به طور خاص در دارورسانی هدفمند به سرعت در فناوری نانو افزایش یافته. در حال حاضر بسیاری از مواد برای تحویل دارو و به ویژه برای درمان سرطان تحت تحقیق هستند. جالب توجهی که علوم دارویی همچنین از نانو ذرات برای کاهش سمیت و عوارض جانبی داروها استفاده می‌کنند. علاوه بر این، اندازه کوچک نانو امکان دسترسی به سلول و بخش‌های مختلف سلولی از جمله هسته رو فراهم می‌کنه. همچنین در نظر گرفته شده که نانو ذرات به عنوان کاوشگرهای داخل عروقی یا سلولی جدید برای اهداف تشخیصی و درمانی مثل انتقال دارو و انتقال ژن استفاده بشه که انتظار میره نوآوری‌های جدید ایجاد کنه و نقشی اساسی در پزشکی داشته باشه و به مرحله تولید برسن. تحویل دارویی ژنی هدفمند و تشخیص به موقع اون در درمان سرطان یکی از اولویت‌های تحقیقاتیه که در اون نانوپزشکی نقش حیاتی داره. در نتیجه نانوذرات برای تحویل دارو و تصویربرداری به تدریج به عنوان روش‌های جدید برای درمان سرطان و تشخیص ایجاد شده. این بررسی نقش ظهور فناوری نانو در تحویل دارو رو نشان میده. در صنایع دارویی یک نهاد مولکولی جدید یا NME که فعالیت بیولوژیکی قوی رو نشون میده اما حلالیت آب در اون ضعیفه، یا نیمه عمر در گردش خون بسیار کوتاهه، به احتمال زیاد با چالش‌های توسعه قابل توجهی روبرو میشه یا غیر قابل توسعه ارزیابی میشه. از طرف دیگه فعالیت کمتر اما ترکیبات بهینه دارویی ممکنه کاندیداهای مناسب برای توسعه باشن. در هر صورت همیشه درجاتی از مصالحه وجود داره و چنین معامله‌هایی ممکنه به طور ناگزیر منجر به تولید داروهای کم ایدئال بشه. با روندهای ظهور و پیشرفت‌های اخیر در فناوری نانو، رفع برخی از کاستی‌های مرتبط با انمی‌های بالقوه به طور فزاینده‌ای امکان پذیر شده.
تاریخچه داروسازی در ایران به قرن‌ها قبل برمی‌گردد. تاریخچه داروسازی در جهان به قرن 19 میلادی برمی‌گردد. داروخانه‌هایی که از قرون وسطا بر اساس دانش عامیانه داروها را ارائه می‌کردند و این داروها دارای منشأ صنعتی بودند، اما در کشور ما اتفاق به نوع دیگری رقم می‌خورد. تاریخچه داروسازی در جهان به تأسیس اولین شرکت دارویی در آلمان مرتبطه. در سال 1668 میلادی در آلمان اولین داروخانه تأسیس شد و در سال 1827 اولین تولید داروهای صنعتی شروع شد. همین امر حرکت به سمت یک دغدغه علمی و صنعتی را به وجود آورد. اواسط قرن 19 و سال 1842 اولین داروی جهان به ثبت رسید. در لندن در سال 1617 میلادی انجمن داروسازان تأسیس شد. در این کشور دستور داده شد که داروخانه‌ها از خاربار فروشی‌ها جدا شود و در سال 1841 انجمن داروسازی بریتانیا تشکیل شد.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در تاریخچه داروسازی دوران پس از جنگ جهانی دوم دارای اهمیت زیادی است. در این دوران سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی مانند خدمات بهداشت ملی در کشورهای مختلف شکلی ساختارمندتر به صنعت تجهیز دارو و بازپرداخت آن ایجاد کرد. در این دوران تضادهای فراوانی در مورد سود ناشی از فروش داروها و اقلام بهداشتی به وجود آمد و در سال 1950 شرکت‌های داروسازی مستقیماً به این سوال پرداختند که ما سعی می‌کنیم هرگز فراموش نکنیم که دارو برای مردم است، این برای سود نیست و سود به دنبال آن است.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
موتور جستجو رو بشنوید. هر نظر و انتقادی راجع به برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و در فضاهای مجازی هم ما رو دنبال کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. روز بخیر. خدا نگهدار.
لا 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 لا.
یه حس خوب، یه روز شاد، با رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پاک رادیو جوان، فرق نداره پیری یا جوان،
آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاید.
به نام خالق راه و جاده. خانم ها آقایون سلام، اینجا با من راه بیاین. خب امروز 28 آذر ماه روز جمعه است. خیلی ها از همین الان رفتن به تدارک یلدای عزیزمون. یه شب به یاد موندنی برای همه خانواده ها. یه ده هستن دیگه سفرهای بین جاده ایشون شروع شد، چون مثلا میخوام برن یه شهر و استان دیگه که شهر خودشون باشه، سری بزنن به پدر بزرگ و مادر بزرگ و بزرگای خانواده، یه سفر یلدایی داشته باشن. توی این سفر یلدایی چقدر مهمه که حواستون به ایمنی راه و جاده و البته ماشینی که دارید باهاش رفت آمد میکنید باشه. برای همین هم امروز همه جوره حواستون رو بسپرید به با من راه بیا. الان داشتم می اومدم به سمت استودیو، همین نیایشو که داشتم می پیشیدم بیام سمت ولیعصر، دیدم از این جعبه‌های شن گذاشتن. خیلی مهمه که الان این روزا برای پیشگیری از هر گونه، حالا ریسخوردگی ماشین ها یا سرخوردگیشون یا به هر حال برف های احتمالی، حواسمون همه جوره باشه به اینکه تمهیدات موثر اندیشیده بشه. اینا رو گفتم که بگم میخوام امروز گفتگو کنم با آقای مهندس حبیب جمشیدی. ایشون مدیر کل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینالات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده هستن. اگر سوالی دارید همین الان برای ما ارسال کنید به 30881.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا.
همچنان با شما هستیم و گفتگو میکنیم با آقای مهندس جمشیدی. آقای مهندس درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و عرض ادب دارم. هفته راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رو خدمت این قشر زحمتکش هم رانندگان هم راهداران تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. خب آقای مهندس بفرمایید از تمهیدات اندیشیده شده برای راهداری زمستانه.
خب خدمتتون عرض کنم یه سامانه جدید که وارد کشور شده هم مناطق سرد کشور رو تحت پوشش قرار داده، هم مناطق جنوبی کشور رو، چنانه که الان در بعضی نقاط داریم برف‌روبی می‌کنیم و و در جنوب هم سیل اومده، بچه ها آماده باشن، یعنی با هر گونه مخاطرات طبیعی الان ما مواجهیم. در این زمستان سرد و پربارشی که خدا رو شکر به وجود اومده، همکارای ما در سراسر کشور الان به حالت آماده باش هستن. خب در دو قسمت من حرفام صحبتامو خدمت شما ارائه میدم. اولی در مورد بارش برف بوده. خب در 24 استان ما بارش برف داشتیم، از 23 تا 28 5 روز کاریه که بچه های ما در محور هستن. نزدیک تا کنون 120,000 کیلومتر راه اصلی، 160,000 کیلومتر راه روستایی و بیش از 12,000 روستا رو برف‌روبی کردن. نزدیک 45,000 تن مسائل راهداری زمستانی مصرف شده. 5,670 دستگاه ماشینات راهداری در این برف‌روبی به کارگیری شده. 6,300 نفر پرسنل راه خدم راهداری این خدمت رسانی رو انجام دادن و نزدیک 717 خودروی گرفتارم به هر حال اینا کمک رسانی کردن و نزدیک 174 نفرم اسکان اضطراری در پایگاه راهداری داشتیم به خاطر مشکلاتی که براشون به وجود
اومد.
اما در 6 استان ما سیل داشتیم: بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان، ایرانشهر و بخشای از استانهای شمالی مرکزیمون، که ما در اونجا نزدیک 7 تا اداره کل داریم، چون بعضی از استانا داره 2 تا اداره کل هستن. خب بارش ها خیلی سنگین بود و ما در این مدت نزدیک 2100 نفر روز در این 5 روزه واقعا شبانه روزی دارن کار میکنن.
بله.
نزدیک 1850 تا انواع ماشینالات ما درگیر این سیل هستن. نزدیک 50,000 متر موقع سالان ریزش برداری کنار جاده رو داشتیم. ما تا کنون برای بارش برف هیچ گونه بارش، هیچ گونه انسداد محور نداریم، ولی برای این سیل 6 محور اصلیمون فعلا مسدود است. مسدودی هم به خاطر اینکه آب سطح جاده رو گرفته و صدماتی به جاده زده، مجبوریم تا پایان فروکش کردن آب جاده رو باز نگه و بس مسدود اعلام کنیم به خاطر اینکه خطری و برای هموطنان وجود نیاد. ولی نزدیک 12 محور غیر شهری، یعنی اصلی نیستن، اونم در محور مسدود هستن. انشالله بعد از فروکش کردن آب نسبت به بازسازی و بازگشایی محورهای مسدود هم اقدام خواهیم کرد.
بله، توکل بر خدا. آقای مهندس جمشید، چقدر مهمه در کنار همه این فرمایشات حضرت علی بدونیم که اصلا در کنار رعایت نکات ایمنی باید پایبند به خیلی از پویش ها هم باشیم، مثل پویش نبه تصادف که خیلی هم سازمان راهداری حمل و نقل جاده راجع بهش صحبت کرده.
بله.
ما یه بخش مرتبط با همین پخش کنیم، شما هم بشنوید، میخوام نظرتون رو بعدشون بدونم.
بله،
بفرمایید.
در مسافرت با اتوبوس فرض بر اینه که اتوبوس برای جابجایی مسافره، اما در هر سرویسی که اتوبوس میره و برمیگرده یک حجم معینی بار هم جابجا میکنه. آیا جابجایی بار توسط اتوبوس مجازه؟ این سوال رو از جناب آقای قلی‌زاد، معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میپرسیم.
بله، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی هر اتوبوس تا سقف 1600 کیلوگرم میتونه بار حمل کنه. این بار بر دو قسمه: یک، به عنوان بار همراه مسافره که عبارت است از ساک یا چمدانی که همراه هر مسافری هست و تا 20 کیلوگرمش به صورت رایگان حمل میشه و الباقی اون با پرداخت هزینه مربوط به خودش. اما قسمت دوم باری که اتوبوس را حمل می‌کنم و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته به دلیل اینکه سرعت انتقالش تقریبا از همه باربری‌ها سریع‌تره، بهش میگن بار غیر همراه مسافر. هموطنان عزیز در اقصی نقاط کشور میتونن از طریق انبار شرکت‌های مسافربری باری رو که میخوان به مقاصد مورد نظرشون اعزام کنن تحویل بدن. بار بعد از اینکه کنترل شد که از لحاظ ضوابط ممنوعیتی برای ارسالش وجود نداره، بارنامه میشه، بارنامه بهشون تحویل داده میشه و بعد زمان تحویلش در بارنامه ذکر میشه و بعد بر اساس اون فردی که صاحب اون کالا در مقصد معین شده است میتونه مراجعه کنه، از انبار شرکت مورد نظر بارش رو تحویل بگیره. توی این ضوابط و مقررات مربوط به بار، بارهای ممنوع کاملا ذکر شده، مثل بارهای فاسد شدنی حیوانات، بارهایی که بر اساس ضوابط قانونی حملشون غیر قانونیه و بارهایی که در واقع خطرناک نباشه، مواد شیمیایی آتش گیرنده نباشه و اینا همه قابلیت حمل داره. توصیه اکید ما اینه که هموطنان برای ارسال بارشون حتما مستقیما به دفاتر شرکت‌های مسافربری مراجعه کنن، از تحویل بارشون به دفاتر متفرقه اطراف پایانه ها جدا خودداری کنند، از تحویل بارشون به دلالانی که ممکنه اطراف پایانه ها حضور داشته باشن خودداری کنند، برای اینکه ممکنه که بارشون گم شه و پیداش نکنن. اگر بارنامه دستشون باشه به عنوان صاحب کالا شناخته میشن و اون شرکت مسافربری تضمین کننده ی حمل و تحویل اون کالا خواهد بود.
متشکرم از آقای قلی‌زاد. ویدیوهای کوتاه چشم براهیم رو توی صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، اطلاعات مفیدی است برای سفرهای جاده‌ای.
بله جان، مهندس جمشیدی، شنیدین این بخش رو؟
بله.
چطور بود؟
حالا یه کلیپ خوب بود. ما اگر مسافر یا راننده و همچنین مالک از قوانین و مقررات جاریه و بخشنامه‌ای که از روی سازمان راهداری و دیگر به هر حال مسئولین زیرت صادر میشه آگاهی داشته باشن، قطعا باعث میشه که ایمنی خود رو، ایمنی مسافر و به اصطلاح ارتقا ایمنی رو داشته باشیم. ما متاسفانه بعضی از افراد حتی قوانین رو مطالعه نمی‌کنن که دستن در کار است. ما بعد اینا رو حتما مد نظر قرار بدیم در راننده، به خصوص مسافرین عزیزی که قصد سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی ما رو داره، حتما اینا رو بعد در جریان باشن به عنوان یک وظیفه و یک به اصطلاح حقوق شهروندی که بتونن از این ظرفیت استفاده کنن، بارای خودشون رو به میزانی که به هر حال مجاز هست استفاده کنن یا جابجا کنن.
بله، درود بر شما، خیلی متشکرم جناب مهندس جمشیدی. و کلام پایانی شما رو بشنویم.
من در این قبل از این که خداحافظی کنم، یه خدا قوت ویژه دارم خدمت راهداران عزیز که میدونم 5 شب دارن شبانه روز تو سیل و برف و کولاک دارن کار میکنن.
بله.
امیدوارم که خسته نباشن. یکی هم از هموطنان عزیزمون الان موقع سفر نیست، موقع جابجایی نیست، الان موقعیه که حتما باید وضعیت جاده رو بدونن، از وضعیت هوا، وضعیت جوی اطلاعات و اخبار کافی رو داشته باشن که خدایی نکرده گرفتار در برف یا سیل نشن. ما همه این زحماتی که راهداران میکشن صرف اینه که جان کسی به خطر نیفته.
درود بر شما. بله واقعا همه این نکات بجاست و امیدواریم حالا درسته بلندترین شب سال یلدا در پیشه و خیلی ها دوست دارن برن به شهر و استانهای خودشون در کنار بزرگترها و عزیزانشون باشن، ولی واقعا شرایط نباید جوری باشه که جانتون به خطر بیفته. فعلا وضعیت بسیاری از جاده ها با بارش رحمت و نعمت الهی که الهی همیشه باشه، ولی مدیریتش خیلی درسته دیگه، مدیریتش اگر باشه هیچ مسئله‌ای به وجود نمیاره. ولی به هر حال حواستون جمع باشه که به هر جاده اگر دوچار یخزدگی با احتیاط برید، حتما زنجیر چرخ داشته باشید و این رفت و آمده ایجاد مشکل نکنه. درست آقای مهندس؟
بله بله، همینجور هم هست. برای تجهیزات لازمه، برای جان خود مسافره، برای من زنجیر چرخ هیچ گونه تأثیری رو رفت و آمد رادار نداره، ولی برای اول استفاده کننده و بهترین برای خود راننده و همراهان هست.
درود بر شما. به شما همه همکارانتون هم خدا قوت میگیم آقای مهندس. روزتون هم مبارک، هفتتون هم فرخنده و خجسته و مبارک. در پناه خدا، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای مهندس حبیب جمشیدی، شون مدیر کل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینالات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. متشکرم از همراهیتون. عصر خوشی داشته باشید. مراقب خودتون باشید.